یه محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
چیابا دوچرخه چیابا همرکاب با فردای ایران.
ایام الله دهه مبارک فجر بر شما عزیزان تبریک و شاد باش.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آینه غم.
الله الله تو بنا دین برزنی کن یا الله.
قصرها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر، همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرگ، فرششان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو بنای بازنی کن یا الله.
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش.
روز قیام از دو جهات، کشتن دیو بد نهاد، رسالت محمد از دو جهات، از دو جهات.
خلق بیدار شدن، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو پناهی بر زمین یا الله.
همه آماده رزم، بی حراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام از دو جهات، کشتن دیو بد نهاد، رسالت محمد از دو جهات، از دو جهات.
زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش براب.
الله الله تو پناهی برزنی یا الله.
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نمسلسل نتفنگ چاره کار نکرد. رمز پیروزی خلق از مچون آهن ماست، دین خون شهدا همه بر گردن ماست.
الله الله تو پناهی برزنی کن یا الله. الله الله تو پناهی برزنی کن یا الله. الله الله تو پناهی برزنی کن یا الله.
این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است. امام خمینی رحمت الله علیه. فرارسیدن ایام الله دهه فجر و همچنین بهار آزادی و استقلال و عزت ایرانیان رو تبریک و شاد باش عرض میکنیم. روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت. در این فرصت برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان قضا سلامت زندگی.
قضا
سلامت زندگی.
زندگی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. با برنامه قضا سلامت زندگی از تهران جام جم رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. این برنامه از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 11:05 برای شما پخش میشه. سوالات خودتون رو در زمینه صنایع غذایی و تغذیه با پیامک 30102 با ما در میون بگذارید. امروز در خدمت کارشناس برنامه دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستیم. شما دوستان خوب شنونده، امروز در برنامه غذا سلامت زندگی در رابطه با بستنی قیفی خواهید شنید. آی دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان های گرامی، امیدوارم که برنامه امروز برای همه عزیزان مفید واقع بشود.
ما هم همین امید رو داریم. آی دکتر، به عنوان اولین سوال برای ما و دوستان شنونده بفرمایید که به عنوان مقدمه امروز میخواییم در مورد بستنی قیفی صحبت بکنیم، تاریخچه اون رو برامون بفرمایید، اصلا پیرامون بستنی قیفی برای ما یک توضیحات مفصلی بفرمایید.
خواهش میکنم. بستنی قیفی یکی از انواع بستنی هستش، هم از نظر ظاهر و هم از نظر طعم و مزه و ویژگی های ارگانولپتیکی یا ویژگی های حسی ممکنه که خیلی از مصرف کننده ها رو در واقع تحت تأثیر خودش قرار بده. بسیار محصول خوشمزه‌ای هست. اولین بار توسط یک مهاجر ایتالیایی در نیویورک بستنی قیفی رو تهیه کردن و قالب های مخصوص بستنی قیفی در سال 1903 به ثبت رسید.
پس تاریخش خیلی طولانی داره.
بله، و در سال 1904 در نمایشگاه جهانی سنت لوئیس در واقع رونمایی شد و معرفی شد و از اون تاریخ به بعد به عنوان یک در واقع محصول منحصر به فرد در سراسر دنیا داره تولید میشه و طرفداران خاصی رو هم به خودش جلب کرد.
بله، متشکرم. بستنی قیفی آقای دکتر یک بستنی که مورد علاقه بچه هاست بیشتر، بفرمایید چه ویژگی هایی داره؟
ببینید، بستنی قیفی جز بستنی های مورد علاقه و پرطرفدار خصوصا تو کشور ما محسوب میشه.
بله،
معمولا نسبت مقدار کری که در فرمولاسیون بستنی قیفی هست در مقایسه با بستنی های دیگه کمتره، یعنی حدودا 3-6% ما از کره استفاده میکنیم تو فرمولاسیون بستنی های قیفی. یه تفاوت بچه تمایزش همین بحث مصرف کره هست.
یعنی چاق کننده هم میتونه باشه؟
ببینید چون بیس بستنی در هر حال، حالا من نمیدونم الان جاش هست بگم یا نه، از کره هست، زرده تخم مرغ هست، سلب هست، شیر هست، شکر هست. ببینید بله. یعنی ما مملو از ترکیبات کربوهیدرات رو در بستنی داریم. خب مصرف کالری بسیار بالایی هم داره.
بله.
پس بنابراین مصرف این نوع فراورده که در واقع بیش از نیاز روزانه فرد باشه منجر به چاقی و افزایش وزن هم خواهد شد، خصوصا بستنی هایی که در فرمولاسیونشون کره و خامه استفاده میشه،
که در بستنی های قیفی استفاده میشه،
که در این بستنی ها هم استفاده میشود. در فرمولاسیون بستنی ما از شیر، شکر، سلب، وانیل، زرده تخم مرغ و شربت و حتی پودر شربت های میوهی استفاده میکنیم. گاهی قد میوه های حالا دلخواه مثل آناناس، انبه، توت فرنگی، گیلاس و موز هم توی این فرمولاسیون استفاده میشه. در کنار اینها ما ترکیباتی مثل امولسیون کننده ها رو داریم، در واقع ترکیباتی مثل پایدار کننده ها رو داریم، مثل ژلاتین، طعم دهنده ها رو داریم، مثل طعم توت فرنگی، رنگ دهنده ها رو داریم که حالا رنگ دهنده های طبیعی هست. همین مواد امولسیون کننده مثل استرهای سوربیتول رو داریم، مونوگلیسیرید، دیگلیسیرید. این ترکیبات تو فرمولاسیون بستنی به صورت یک امولسیون در میاد که این امولسیون محصولی است تحت عنوان بستنی.
بله. آی دکتر بفرمایید که فرایند تولید قیف بستنی های قیفی به چه گونه است؟ چرا بعضی هاشون بافت نرم تر دارن، برخی از این قیف ها سفترن و بعضی هم ترتر؟
من ابتدا لازم میدونم اصلا ترکیب نان بستنی رو خدمتتون بگم.
خیلی هم خوب.
بعد بریم سراغ مراحل آماده سازی.
حتما بفرمایید.
ما در فرمولاسیون نان بستنی خب شکر داریم، تخم مرغ داریم، وانیل داریم، نمک داریم، آرد داریم، کره داریم که اینها میشن در واقع اون بیس یا ترکیب اولیه نان بستنی،
که همون قیف بستنی باشه،
که همون قیف بستنی بله. هستش. خب آماده سازی این مواد اولیه رو ما تو مرحله اول داریم. حالا این آماده سازی افزوده شدن اون کرهی که در بنماری ذوب شده به تخم مرغ هست و زدنش هست، بعد آرد هست که به این ترکیبات اضافه میشه، هم زدن و یک نواخ کردنشون هست، بعد این مرحله که حالا میگیم مخلوط کردن، حتی فرایند انجماد هم داریم و فرایند شکل دهی هم داریم به این نان بستنی قیفی.
یعنی اول انجماد میشه بعد شکل داده
بله،
میشه.
بله، فرایند یخ زدن
بله.
و بعد مرحله شکل دهی نان بستنی رو داریم. خب به صورت سنتی که در خانه بخوایم این بستنی رو تهیه بکنیم، نان بستنی تهیه کنیم، میایم همون مایه رو در واقع به اندازه یک اسکوپ یا به اندازه یک قاشق روی یک سینی داغ یا روی ماهیتابه میریزن و حرارت میبینه، بعد نان رو به صورت رول در میارن و انتهاش هم در واقع سعی میکنن به همدیگه بچسبونن. این میشه
قیف بستنی.
قیف بستنی. و اما اینکه بستنی چه شرایطی باید داشته باشه که مورد قبول باشه از دیدگاه استاندارد تهیه بستنی، به نون بستنی باید به طور کامل و یک نواخ پخته شده باشه. این ویژگی مهمیه.
بله.
موضوع بعد اینه که نون بستنی ما باید خشک باشه، ترد باشه، بدون بو باشه، بافت متخلخل و یک نواخت داشته باشه. ما سوختگی رو در سطح نانش نبینیم، لکه ها رو نبینیم، کپک زدگی نداشته باشه، ترک خوردگی نداشته باشه، بو و طعم نامطلوب نداشته باشه، زخامتش یک نواخت باشه. حالا میفرمایید که چرا این باعث میشه که نان در واقع نرم بشه؟ گاهی اوقات اون زخامت نامناسبه، گاهی اوقات محل نگهداری نامناسبه. رفتیم
بله.
نان بستنی رو در جای قرار دادیم که مرطوبه، بنابراین جذب رطوبت واسه نرم شدن نان بستنی میشه. پخت ناکافی، زمان پخت مهمه. اگه زمان پخت کافی نباشه نان بستنی شما ترد نخواهد شد. و بحث بعدی این هستش که بسته‌بندی نامناسب هست. اگر گاهی اوقات این نان‌ها رو ممکنه که در جایی تهیه بکنن بعد به بستنی فروشی منتقل بکنن، بسته‌بندی نامناسب باشه، این بسته‌بندی میتونه خصوصا در شرایط اقلیمی نامساعد مثل مثلا هواهای شرجی و مرطوب رطوبت رو از محیط جذب بکنه و نان بستنی یک نان نرمی بشه، که این در واقع جزء عیوب بستنی، جزء عیوب نان بستنی محسوب میشه.
Thank you. غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
نشانه های فساد رو فرمود، اما در این گروه از بستنی ها چطور ما میتونیم بفهمیم که اصلا فاسد شده؟
اگه اجازه بدید میخوام این سوال شما رو خیلی مفصل تر توضیح بدم.
بفهمید.
ببینید، رعایت نکردن بهداشت و لوازم کار، این میتونه منجر به فساد بشه. نبود بهداشت در مکانهای تولید، حالا میتونه کارگاه باشه، میتونه کارخونه باشه، میتونه اصلا در یک مغازه یا در واقع فروشگاه کوچک باشه، و خود غیر بهداشتی کار کردن کارکنان. این کارکنان میتونن در کارخانه بستنی سازی باشن، میتونن در مغازه ها باشن، به هر حال در کارگاه های زیرزمینی باشن. کارگری که با اصول و ضوابط بهداشتی آشنا نیست و تعهدی هم نسبت به اجرای بهداشت نداره،
خب یعنی تمام اینا کیفیت رو میاره پایین.
تمام اینها باعث فساد و بیماری میشه متاسفانه.
بله.
و کیفیت رو میاره پایین. ما اگر درصدی از باکتری های حوازی رو بیایم تریس بکنیم، بیایم آزمایش بکنیم و مشاهده کنیم، این یعنی چی؟ یعنی شرط حمل و نقل و شرط نگهداری نامناسب بوده که باکتری حوازی تونستن وارد بستر بستنی بشن و محصول ما یک محصول ناسالم و غیر اصولی هستش. مورد بعد، وجود میکروارگانیسمی به نام کولیفرم ها. ببینید، کولیفرم منشأ آلودگی مدفوعیه. یعنی حتی اگر ما یه آبی رو که حالا از چشمه در واقع میجوشه تهیه کنیم، بیایم بدیم آزمایشگاه آزمایش کنه، آزمایشگاه وقتی که تشخیص وجود کولیفرم رو تایید کنه، اون آب رو نباید مصرف کنه. یعنی سرمنشأ اون آب یه جایی با در واقع مدفوع تماس داشته و این کولیفرم نشان دهنده وضعیت بهداشتی اون آب هست. وجود کولیفرم هم متاسفانه میتونیم بگیم بیشتر آلودگی های خصوصا بستنی های سنتی همین وجود کولیفرم هست، که به دو دلیل، یا شیر غیر پاستریزه است، یعنی از شیر خام تهیه شده، یا اینکه بهداشت فردی رعایت نشده و مواد اولیه اومدن با منشأ مدفوعی تماس پیدا کردن که حالا در خلال تولید بوده یا در زمان نگهداری فراورده این اتفاق افتاده. یعنی دست کارگر حالا از سرویس بهداشتی استفاده کرده ولی خوب شستشو نداده، یا اصلا شستشو نداده و با بستنی تماس داشته، با نان بستنی تماس داشته و این آلودگی رو میتونه ایجاد بکنه. پس نان بستنی هم همونطور که در بخش قبلی هم توضیح دادم، از آرد، آب، نمک، درصدی روغن بهبود دهنده معمولا تهیه میشه. حالا ارزش غذایش خیلی زیاد نیست، ولی برای اینکه گاهی اوقات به اون نان حالت براق و درخشندگی بدن، میان از یه ترکیبی به نام اکسید تیتانیوم استفاده میکنن، که این اکسید تیتانیوم هم نوع خوراکی داره هم نوع غیر خوراکی داره، که نوع غیر خوراکیش بیشتر صنعتیه. در کارگاه هایی که این نان رو به صورت غیر مجاز متاسفانه برای بستنی قیفی پخت میکنن، از اکسید تیتانیوم استفاده میکنن.
بله.
خب این اکسید تیتانیوم هم کیفیتش هم خلوصش به شدت پایینه، جز مواد غیر مجازه و به دلیل داشتن فلزات سمی در واقع میتونه تهدید کننده سلامت مصرف کننده باشه. خب این نان ها حتی هنگام تهیه بستنی گاهی اوقات ممکنه اون فردی که بستنی رو داره عرضه میکنه دستکش دستش نباشه، دستش آلوده باشه. تماس مستقیم دست با نان میتونه میکروب رو به بستنی هم انتقال بده. از ویژگی های دیگه طعم بستنی است که حالا فساد چربی هستش که این باعث تغییر طعم میشه و اکسیداسیون این چربی ها هستش که منجر به یه سری محصولات اولیه و ثانویه اکسیداسیون چربی به نام پروکسید، به نام آلدهید و کتون میشه. تغییرات فیزیکی بستنی در طول نگهداری هستش، تغییر در پراکندگی عناصر ساختاری خود بستنی هست، کریستال های یخ لاکتوز و حباب های هوا گاهی اوقات تبلور مجدد اتفاق میفته، یعنی نشون میده که بستنی رو هی دائما از فریزر در آوردن دوباره گذاشتن داخل فریزر، یه سری کریستال های کوچیک ذوب شدن، دوباره این ذوب شده ها یخ زدن به کریستال های بزرگتر پیوستن. اینها نشانه های فساد هست که ما خیلی بهش تاکید داریم. خب از در واقع بستنی ها ما به این نکته هم باید توجه کنیم که فریز کردن بستنی تا 2 ماهه، یعنی فکر نکنیم که این بستنی که حالا فریز هست تا 1 سال ما میتونیم از این بستنی استفاده کنیم. بستنی های فله‌ای حد اکثر 2 تا 3 هفته میتونن در شرایط مناسب مورد استفاده قرار بگیرن و اگر هم از فریزر خارج میشن بعد بین 1 هفته تا 10 روز مصرف بشن. از نظر ظاهر، از نظر بو تغییر طعم، از نظر در واقع خود شکل بسته بندیش، اینا نکاتی هستش که مصرف کننده ما باید بهش توجه کنه که هر نوع تغییری که از نظر ظاهری میبینه در واقع به خودش این در واقع نکته رو خاطر نشان بکنه که این بستنی حتما ممکنه که کیفیت مناسبی نداشته باشه. وقتی بسته بندی بستنی ما یه بسته بندی نامناسبی هستش، هر گونه درز، شکاف میتونه انتقال آلودگی رو به بستنی ما داشته باشه، یا بوی نامناسب، طعم نامناسب، طعم ترشیدگی، بوی بد، ظاهر نامناسب، آب شدن بستنی که گاهی اوقات اتفاق میفته در فصل گرما، اینها جزء موارد و نشانه هایی هستش که تغییر رنگ هایی که گاهی اوقات اتفاق میفته اینها نشانه های فساد هست در بستنی.
متشکرم از شما آقای دکتر، اما اجازه بدید وقتمون رسیده بریم سراغ سرکار خانم سارا اکبری گزارشگر برنامه‌مون و در رابطه با برنامه امروز ببینیم چه گزارشی رو تهیه و تنظیم کردن.
فرقی نمیکنه توی سرما باشه یا گرما، میل کردن بستنی کلا میچسته. این مخصوص سن خاصی هم نیستا، بزرگ و کوچیک بستنی رو دوست دارن. الان هم کنار یه خانم عزیز هستم روبروی یک مغازه فروش آمیوه و بستنی، خانمی که میخواستم بستنی قیفی تهیه کنن. حالتون چطوره؟
سلام، حال شما چطوره؟ خوبی؟
خوبی شما؟
خسته نباشید، ممنون.
سلامت باشید.
زنده باشید.
چند تا بستنی قرار بخرید برای کی؟
والا من الان قراره یکی برای خودم، برای همسرم و برای 2 تا بچه‌هام.
بچه ها کجا هستن؟
تو ماشین نشستن.
هوا سرده بلکه تو این سرمایه هوا شما خواستیم بستنی میل کنیم
دیگه. ما طبق عادت همیشه هفته یک بار باید بچه ها بستنی بخورن. کلن ما دوست داریم انگار هرچی هوا سردتر بشه لذت بستنی خوردن هم
میشه. هست و حتی توی سم.
بله میدونم، هفته یک بار از این منطقه که رد میشیم بستنی های فوق‌العاده خوشمزه‌ای داره. من از اینجا حتما ناشده باید بگیرم.
بهداشت مغازه چقدر براتون مهمه؟
شاید بیشترش به خاطر بهداشت مغازه‌شه که من حتما
اینجا.
آره فوق‌العاده است، خیلی تمیز، همیشه برق میزنه تمام در و دیوار و یخچالشون، همیشه هم با دستکش استفاده میکنه.
خوبه که دقت میکنه.
بله شدیداً، باید همطوری باشه دیگه.
بستنی چه مضراتی میتونه داشته باشه، چه فوایدی میتونه داشته باشه؟
والا فوایدش که خب دیگه میدونیم شیر داره. خب همون شیر کلسیوم دیگه، خب کلسیوم داره، فسفر داره، بالاخره این که ارزش غذاییش از لحاظ این که بگیم درونش میوه است، خب ارزش غذاییش به خاطر میوه زیاده. خب تخم مرغ داره داخلش، بالاخره همون خامه‌ای که داخلش میزنن اونم بالاخره اونم حالا میگیم سرشار از کلسیوم هستش و اینا، پروتئین هم داره. حالا اگر بخوایم مضراتش رو حساب بکنیم به خاطر اینکه خب شکر داره، خب چربم هستش دیگه، خب اینا قاعدتا برای سلامتی زیاد جالب نیست، باعث چاق شدن میشه دیگه، اضافه وزن و یک مهمش دیابت و اینکه پوسیدگی و خراب شدن دندانها دیگه زیاد نباید استفاده بشه.
آره. درود بر شما، خیلی متشکرم.
زنده باشید.
میشه جانتون.
ممنونم، بفرمایید.
الان برسید بخیرم.
بسید براتون.
ممنونم.
مهمون ما باشید.
محبتتون عرض
باشید. باشید.
بهتون بچسبه انشاءالله خدا.
دای شما خدا نگهدار، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم سارا اکبری، همکار عزیز ارجمندم و شما دوست عزیز شنونده. آقای دکتر نظرتون رو در مورد گزارش بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که من تشکر میکنم از شنونده عزیز ما که به نکات خیلی قابل توجه و مهمی اشاره فرمودن. اولین مسئله که ایشون اشاره فرمود بحث بهداشت بود که خب طبیعتاً ما باید دقت کنیم از جایی بستنی تهیه کنیم که بحث بهداشتیش مورد تایید باشه، خصوصا شیر پاستوریزه شده برای تهیه بستنی استفاده کرده باشن. و نکته بعدی بحث سلامت و تغذیه بود. خب طبیعتاً بستنی باعث بهبود عملکرد مغز میشه. بستنی در واقع سرشار از ویتامین ها هستش و مواد معدنی مناسب، خصوصا کلسیم که در شیر وجود داره. و بحث بعدی هم اگر بستنی میوه‌ای باشه و از میوه‌های طبیعی استفاده بشده باشه، سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدان میتونه باشه که این هم به سلامت بدن میتونه کمک بکنه. مورد بعدی این هستش که خب به تصور عامه ممکنه مصرف زیاد بستنی، البته درسته چون شکر و چربی داره، باعث چاقی بشه.
بله.
ولی گاهی اوقات چون ما بستنی رو به صورت سرد مصرف میکنیم، این باعث میشه که در واقع دمای بدن در واقع برای اینکه این کالری رو بسوزونه تا یه حدی بالا بره و این به کمک میکنه به چربی سوزی. پس بنابراین اسکوپ های بستنی کم چرب میتونن کمک کننده باشن به کاهش وزن. چرا؟ چون اگه ما بستنی رو به صورت کم چربی یا رژیمی تهیه کنیم این نگرانی رو نداره. ولی اگر هم ما اومدیم بستنی رو استفاده کردیم که حالا چربی بالایی داشت، بدونید که خود بدن هم با مکانیزمی که داره عمل میکنه میتونه فعالیت سوخت و ساز رو بالا ببره و اون باعث بشه که در واقع یه مقدار کاهش وزن هم ایجاد بشه. ولی
این اون تصوری که از چاقی آنچنانی داریم در مورد بستنی نیست.
بله، ببینید خود اون کلسیمی که در شیر هست این میتونه بدن رو قوی نگه بداره و سوخت و ساز بدن رو هم میتونه افزایش بده. ببینید ما هر چیزی رو، من صحبتم این بود، اعتدال در مصرف مواد غذایی برای ما مهمترین و اصل نکاتی هستش که باید شنونده‌های عزیز ما بدونن. هر چیزی رو ما بیش از نیاز بدنمون وارد بدنمون بکنیم، تبدیل به چربی میشه، به واسطه افزایش وزن میشه. ولی گاهی اوقات ممکنه که فردی حالا هوس بکنه یه بستنی رو در فصل تابستان مورد استفاده قرار بده، نباید این نگرانی در این فرد ایجاد بشود که
حالا بستنی
من بستنی خوردم چاق شدم. نه، خود بدن هم با اون مکانیسم در واقع سوخت و سازش میتونه تازه این سوخت و سازش بیشتر بشه و تازه یک کمی هم به کاهش وزن کمک بکنه.
بله.
البته خب این موارد جدیدی هستش که دانشمندان ما در واقع بهش رسیدن که اون تصور عامیانه‌ای که بستنی خوردن باعث چاقی میشود این به این شکل نیست. مصرف بیش از حدش یعنی کالری دریافتی بیشتر، کالری مصرفی کمتر، این میشه چاقی. ولی اگه حالا یک بستنی حالا گهگداری در طول روز مورد استفاده قرار بگیره، حتی میتونه این اثر کاهش وزنی هم داشته باشه.
بله.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
متشکرم آقای دکتر. میخوایم بپردازیم به سوالات شنوندگانمون که از شما پرسیدن و انشاءالله پاسخ و مطلوب رو دریافت بکنن. به شما سلام کردن شنونده عزیزی که شماره تلفنشون 0939 4 شماره آخر 4217 بوده. پرسیدن که در تهیه پنیر شیر خشک هم اضافه میشه؟
ببینید ما در تهیه پنیرهای آب نمکی معمولا شیر خشک اضافه نمی کنیم، ولی بدونید که ما گاهی اوقات به دلیل کمبود شیر که به هر حال خیلی از مواقع کارخونه دار ممکنه نتونه شیر لازم رو برای مصرف و تولید تأمین بکنه، در واقع این بیاد از شیر خشک هم استفاده کنه. ولی خیال شنونده های عزیز ما راحت باشه که ما در تولید پنیرهای آب نمکی به هیچ عنوان از شیر خشک استفاده نمی کنیم. شیر خشک خب یه روش ساده، مناسب، مقرون به صرف است و ماندگاری شیر رو هم چندین برابر افزایش میده. برای تهیه برخی از پنیرها مثل پنیر کتیج معمولا از شیر خشک استفاده میکنن که شیر خشک و آب و عوامل اسیدی کننده هستش که وقتی که آب و به شیر خشک اضافه میکنن در واقع به غلظت شیر مایه میرسوننش و بعد عوامل اسیدی کننده که اسیدهای خوراکی هست استفاده میکنن و پی اچ شیر به پی اچ ایزولکتریک میرسه و انعقاد اتفاق میفته. این اسیدی هم که معمولا استفاده میشه باعث منسجم شدن خود شیر میشه و بافت دلخواهی رو که خصوصا در پنیر کتش که پنیر در واقع نرمی هم هست به وجود میاره و استفاده میشه. ولی استفاده روتین نداره. ما دقت بکنید که از شیر خشک در فرمولاسیون حالا فرض کنید برخی از محصولات مثل ماست استفاده